اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. نخست همکار ما رویا زمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام، ملل متحد امروز پنجشنبه خواهان 41 میلیارد دلار کمک‌های بشری برای 183 میلیون انسان در کشورهایی شد که مردم در منازعه و فقر به سر می‌برند. سازمان ملل متحد تنها برای افغانستان که حال طالبان بر آن مسلط شدند، خواهان 4.5 میلیارد دلار شده است که بیش از 10% این کمک ها را تشکیل می دهد. ملل متحد گفته است که نیازها در افغانستان سر به فلک کشیده است. مقام های ملل متحد گفتند از جمله نزدیک به 40 میلیون جمعیت افغانستان، 24 میلیون نفر آن به کمک های نجات دهنده نیاز دارند. سازمان ملل متحد در درخواست کمک سالانه خود برای کشورهای تمویل کننده هشدار داده است که بدون اقدام فوری و دوامدار سال 2022 می تواند فاجعه بار باشد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها می شنوید. منابع آگاه روز گذشته گزارش دادند که بانک جهانی انتقال 280 میلیون دلار پولهای منجمع شده افغانستان را به دو اداره کمک رسانی تایید کرد تا به مشکل اقتصاد متزلزل آن کشور رسیدگی شود. خبرگزاری رویترز این موضوع را از قول دو منبع آگاه گزارش داده است. این منابع گفتند که این مقدار پول فقط زمان به صندوق امانت بازسازی افغانستان سپرده می شود که 31 عضو تمویل کننده آن را تصویب کند. در حال حاضر بانک جهانی مدیریت صندوق امانت بازسازی افغانستان را بر عهده دارد و در صورت تصویب این پولها به برنامه جهانی یا WFP و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا UNICEF انتقال داده خواهد شد. این منابع که نام آنان در گزارش ذکر نشده گفتند که انتظار می رود که تمویل کنندگان روز جمعه ملاقات کنند و در مورد انتقال پول به دو اداره سازمان ملل متحد تصمیم گیرند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا از وضعیت موجود در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و گفته است که یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان در این کشور در حال شکل گرفتن است. یک موتر زیره طالبان در کارت چهار کابل امروز با ماین کنار جاده تصادف کرده که بر اساس گزارش وزارت دفاع این کشور هیچ تلفات در پی نداشته است، اما رسانه های محلی به نقل شفاخانه عاجل کابل 4 زخمی به شمول یک کودک امروز به آن شفاخانه انتقال یافته است. در ادامه خبرها، در حالی که قدرت‌های جهانی و تهران سعی دارند مذاکرات هسته‌ای ایران را از سر گیرند، تهران روز پنجشنبه گفت که ایران با قدرت‌های اروپایی که در معامله از همگسسته هسته‌ای دخیلند، پیشنویس را در مورد تعهدات هسته‌ای و برطرف ساختن تعذیرات ارائه کرده است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
این اعلامیه در چهارمین روز مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و ایالات متحده برای اثرگیری مذاکرات رسمی برنامه هسته ای ایران بیان می شود. علی باقری کانی به خبرنگاران گفت تهران دو پیشنویس پیشنهادی را ارائه کرده است و طرف مقابل باید متنهایی را که تهران در اختیار آنها قرار داده است بررسی کنند. آقای باقری گفت اگر آنها آماده ادامه مذاکراتند، نمایندگان ایران در ویانا با آنها ملاقات خواهد کرد. این گفتگوها پس از 5 ماه وقفه به دلیل انتخاب ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ماه جون که شخصیت تندرو و ضد غرب می باشد از سر گرفته شده است. به اساس این معامله هسته‌ای ایران غنی‌سازی یورانیوم خود را محدود می سازد، یک مسیر بالقوه برای دسترسی به سلاح اتمی. ایران می گوید که در بدل رفع تحریم های اقتصادی از جانب ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ملل متحد به دنبال انرژی اتمی به مقاصد غیر نظامی و صلح‌آمیز است.
ناظران اداره بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که ایران تولید یورانیوم غنی شده را با سنترفوژهای پیشرفته تر آغاز کرده است. این موضوع نگرانی جدی را در 30 روز از مذاکرات درباره احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با کشورهای مقتدر جهان ایجاد خواهد کرد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران فرایند غنی‌سازی یورانیوم را تا به درجه خالص بالاتر از 20% با ماشین‌های پیشرفته سخته تر در تاسیسات غنی سازی فردو آغاز کرده است. در این گزارش آمده است که ناظران این اداره روز سه شنبه از تاسیسات هسته زیرزمینی بازدید کردند و گزارش دادند که اقدامی در آنجا برای غنی سازی یورانیم با استفاده از سنترفیوژ های با کارایی بالا انجام شده است. اداره بین المللی انرژی اتمی اکنون قصد دارد بازرسی های خود را در تاسیسات فردو افزایش دهد. لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه باید بداند که اگر نیاز شود تا علیه افزایش گسترده نیروهای روسی در امتداد مرز با اوکراین اقدام شود، واشنگتن تنها نخواهد بود. این مقام ارشد آمریکایی که در سئول برای دیدار با مقامات کره جنوبی به سر میبرد، امروز پنجشنبه این اظهارات را بیان داشت، اما او در مورد چگونگی پاسخ واشنگتن به تحریکات روسیه علیه اوکراین چیزی نگفت. از سوی هم انتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت که ظاهراً به نظر می رسد که روسیه پلان نظامی بر اوکراین را دارد. این دیپلمات ارشد آمریکایی هشدار داد که اگر مسکو دست به اقدام تهاجمی بزند با عواقب آن مواجه خواهد شد. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه به اعضای پارلمان کشورش گفت که مذاکره با حکومت روسیه یگانه راه حل منازعه با جدایی طلبان طرفدار روسیه در دونباس شرق اوکراین است. یک نهاد ناظر بر حقوق بشری در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد گفته است که قتل کم از کم 65 معترض در بزرگترین شهر میانمار در 14 ماه مارچ سال جاری از قبل برنامه ریزی شده بوده و عاملان آن باید به عدالت سپرده شوند. این نهاد نیروهای امنیتی میانمار را متهم کرد که علیه معترضان در منطقه در هلنگ تریار که علیه کودتای نظامی میانمار و برکناری حکومت منتخب دموکراتیک آن سان سوچی مظاهره می کردن از نیروی مرگبار استفاده کرده است. اردوی میانمار پس از اعلام حکومت نظامی معترضان را آشوبگران توصیف کرده است که به گفته آنان دست به خشونت زدند. بر اساس گزارش این اداره تا حال هیچ اقدام علیه هیچ یک از اعضای نیروهای امنیتی صورت نگرفته و هیچ مقام دولتی تا حال حاضر برای اظهار نظر در دسترس نبوده است. مقامات میگویند که 17 شهروند ترکی پس از عبور از مرز ترکیه اجازه ورود به یونان و درخواست پناهندگی در آنجا را دریافت کردند. پلیس یونان گفته است که 8 مرد، 4 زن و 5 کودک روز چهارشنبه به طور معقد در یک مرکز پلیس در نزدیکی مرز برای شناسایی رسمی بازداشت شدند. در یک ویدیو آنها ادعا کردند که در ترکیه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، اما جزئیات در مورد این وضعیت ارائه نکردند. مقامات ترکی به دنبال کودتای ناکام سال 2016 طرفداران مظنون فتح الله گولن روحانی مسلمان مستقر در ایالات متحده را سرکوب میکند. انقره گولن را متهم میکند که در یک تلاش برای کودتا در آن کشور کم از کم 251 تن از بین رفته است. حکومت ایالات متحده آمریکا آمادگی می‌گیرد تا به عنوان بخش از تلاش‌ها برای جلوگیری از انتشار اومیکرون شکل جهش‌یافته جدید ویروس کرونا، مقررات سخت‌گیرانه را بر همه مسافران اعمال کند که از خارج وارد آمریکا می‌شوند. شرح بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنوید.
قرار است جو بایدن جمهوری ایالات متحده امروز پنجشنبه 2 دسامبر در یک سخنرانی این اقدامات سختگیرانه تر را به منظور جلوگیری از ویروس کرونا برای مسافران بین المللی که وارد این کشور می شوند اعلام کند. در این اقدامات تمدید الزامات ماسک برای مردم در طیاره ها، قطارهای آهن و بس شامل است. این مقام آمریکایی همچنان بر رساندن میلیون ها دوز واکسین کووید 19 به سایر کشورهای جهان در ماه های آینده تاکید خواهد کرد. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که مسافرانی که وارد ایالات متحده می شوند، صرف نظر از این که واکسین شده اند یا خیر، مکلفند تا یک روز پیش از عزیمت آزمایش کووید 19 را دریافت کنند. مقام های آمریکایی همچنان رایزنی دارند که مسافران خارجی پس از ورود به ایالات متحده برای 7 روز قرنطینه شوند و نیز 3 تا 5 روز پس از ورود به آمریکا آزمایش مجدد کووید 19 را بگیرند. مقررات پیشنهاد شده جدید در برگیرنده شهروندان آمریکا نیز است که از بیرون وارد ایالات متحده می شوند. افزون بر ایالات متحده، شمار فزاینده کشورها برخی محدودیت های سیر و سفر را پس از انتشار اومیکرون وضع کرده و برخی کشورها حتی ورود مسافران خارجی را موقتا منع کردند. شکل اومیکرون ویروس کرونا نخست در آفریقای جنوبی و اندک بعد در چندین کشور همسایه آن تثبیت شد. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که ممنوعیت کامل سفر تلاش‌های جهانی را برای مقابله با همه‌گیری به شدت متأثر کرده و نیز کشورها را وامی دارد تا در زمینه گزارش‌دهی و همرسانی اطلاعات حیاتی در مورد شیوع ویروس کرونا بی‌میل شوند.
و سازمان ملل متحد میگوید که میلیون ها تن از باشندگان امریکای لاتین و منطقه کارائیبین با انتشار ویروس کرونا از گرسنگی رنج میبرند. گزارش ملل متحد درباره امنیت غذایی میگوید که فیصدی افراد دچار گرسنگی در سال گذشته نسبت به سال قبلی 30% افزایش یافت. انتشار ویروس کرونا با تهدید زندگی انسان‌ها اقتصاد را نیز متاثر می‌سازد. همه‌گیری ویروس کرونا در بسیاری مناطق جهان تجارت‌های کوچک را متوقف کرده است. گواتمالا و ونزوئلا نسبت به دیگر کشورهای آمریکای لاتین بیشتر آسیب دیدند. شنونده‌های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید و گزارش‌هایی که برای شما برگزیده ایم. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خواستار 41 میلیون دلار برای فراهم آوری کمک‌های بشری حیاتی به 183 میلیون نفر شده است که در سراسر جهان با فقر و تندرستی مواجهند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که برنامه نجات و کمک‌های بشری این سازمان برای مردم این کشور در سال آینده 3 برابر افزایش خواهد یافت. جزئیات این مطلب را از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
سازمان ملل متحد میگوید که قحطی همچنان به عنوان دورنمای وحشتناک برای 45 میلیون نفر پنداشته می‌شود که در 43 کشور جهان زندگی می‌کنند. به خاطر که به گفته این سازمان آب و هوای نامساعد ناشی از تغییرات اقلیم رسانیدن کمک‌های بشری را به مردم کاهش می‌دهد. سازمان ملل متحد تنها برای افغانستان که حال طالبان بر آن مسلط شدند خواهان 4.5 میلیارد دلار شده است که بیش از 10% این کمک را تشکیل می‌دهد. ملل متحد گفته است که نیازها در افغانستان سر به فلک کشیده است. مقام‌های ملل متحد گفتند که از جمله نزدیک به 40 میلیون جمعیت افغانستان 24 میلیون نفر آن به کمک‌های نجات دهنده نیاز دارند. دفتر امور امانگی کمک‌های بشری ملل متحد در یک گزارش خود به تمویل کنندگان نگاشته است که بدون اقدام ثابت و فوری سال 2022 می‌تواند فاجعه بار باشد. افغانستان، سوریه، ایتوپیا، یمن و سودان از جمله 5 کشور با بحران بزرگند که بیشترین بودجه را نیاز دارند. مارتین گریفیتس، رئیس دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که نیازهای بشری در افغانستان 3 برابر شده است.
ما هیچگاه افغانستان را ترک نکرده ایم و اکنون با 3 برابر برنامه پیشبینی شده برای سال 2022، 3 برابر برنامه سال 2021 به خاطر نیازها و شرایط مختلفی که همه درباره آن میدانیم.
آقای گریفیتس می افزاید که درخواست سالانه مبلغ 41 میلیون دلار منعکس کننده 17% افزایش در نیازمندی های مالی این نهاد است.
محرک های این نیازها آنهای اند که همه ما با آن آشنایی داریم. بدبختانه این محرک ها شامل درگیری های دراز مدت، بی‌ثباتی های سیاسی، رکود اقتصادی، بحران تغییرات اقلیم. یک بحران جدید نیست، اما آن که بیشتر نیاز به توجه دارد البته همگیری ویروس کرونا است.
در افغانستان بیش از 24 میلیون نفر به کمک های حیاتی نیاز دارند تا جلو فاجعه گرفته شود. یک افزایش قابل ملاحظه این نیازمندی ها به خاطر هرج و مرج سیاسی، تکانهای اقتصادی مکرر و عدم مسئولیت شدید مواد غذایی ناشی از بدترین خشکسالی در 27 سال اخیر در افغانستان قابل لمس است. آقای گریفیتس می افزاید که برای رسیدن به هدف کمک به مردم افغانستان این نهاد نیاز دارد تمویل کنندگان را نیز اطمینان دهد.
نیاز برای وضاحت در برابر انتظارات بین المللی از عملکردهای طالبان در خصوص مسائلی است که بیش از حد درباره آن بحث کردیم. همانا همشمول بودن، حقوق مردم، مبارزه با دهشت افغانی، آزادی رفت و آمد، همه این جنبه ها به این هدف است تا تمویل کنندگان بین المللی را و جامعه بین المللی را قادر سازد که بگوید خوب، ما پول را از مجرای ساختارهای حکومتی در جریان می‌گذاریم.
مارتین گریفیتس می افزاید که تلاش می کند تا از طریق بانک جهانی و ملل متحد شرایط را مساعد سازد تا پول نقد وارد افغانستان شود. ما گفته آقای گریفیتس، نبود پول نقد در افغانستان یک مانع بزرگ برای ارائه هر گونه خدمات است. او ابراز امیدواری کرد که آن را تا آخر ماه جاری به دست بیاورند. پس از ورود طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی، ایالات متحده بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان و با وجود اعلام عفو عمومی از سوی آنان، کم از کم 100 پلیس و کارکنان استخبارات حکومت پیشین در افغانستان کشته شدند و یا هم به گونه جبری ناپدید شدند. گزارشی که طالبان تا به حال درباره آن تبصره نکردند، اما پیش از این ادعاهای قتل و بازداشت سیستماتیک اعضای نیروهای امنیتی دولت پیشین را رد کردند. در مورد نگرانی های موجود این وضعیت، رویا زمانی مصاحبه با عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی و آگاه مسائل حقوق بشری انجام داده است که این مصاحبه با سخنان آقای رفیعی آغاز می شود.
متاسفانه از ابتدای حکومت طالبان تا به حال به صورت بسیار مسلسل افراد از طرف شبها ناپدید میشن، حتی روزها مردم دستگیر میشن و به صورت بسیار مخفیانه چند روز بعد اجسادشان در گوشه و کنار شهرها پیدا میشه. این حادثه یک وحشت بسیار بزرگ در شهر ایجاد کرده و نقض بسیار سریع حقوق بشری است، چون محاکمات صحرایی صورت میگیره و هیچ کسی هم از اقاربشان توان رفتن و تعقیب این مساله را ندارن. این نه تنها در مورد اراکین دولتی گذشته است، بلکه در مورد فعالین حقوق بشری و جامعه مدنی و همچنان انسانهایی که در فیسبوک هایشان یا در شبکات اجتماعی چیزهایی را می نویسند، یکی دو روز بعدش یا در همون روز متاسفانه توسط طالبان دستگیر میشن و بعدا شکنجه میشن. شما اخیرا حادثه را در هلمند متوجه بودین، حادثه دیگر را در ننگرهار متوجه بودین که مردم به خاطر نوشتن در صفحات و همچنان در به خاطر بودن ما کارمند رژیم گذشته در افغانستان متاسفانه به قتل میرسد.
آقای رفی، به نظر شما هدف کشتارهای هدفمند با وجود ای که طالبا عفو عمومی اعلام کردن چی شده میتونه؟
اساسا عفو عمومی طالبا هیچ نوع ارزش و اعتبار نداشته از روز اول تا بال و نشان میدهید پدیده که یا طالبا در درون خود به چند دسته تقسیم شدن که یکی از دیگر فرمان نمیبرن و یا ایست که نوع انتقام جویی در درون طالبا هنوز هم موج میزنه و اینا به عنوان یک قدرت نه بلکه به یک عنوان گروه بر سر اقتدار آمدن. چون طالبا هیچگاهی نتانستن ثابت بکنن که اینا یک حکومت هستن و اینا به خاطر یک حکومت باید کار بکنن و با آینده افغانستان بسنجن. شما وقتی بیانیه را میشنوین که مسئول برندپایه طالبان میگه که خداوند به شما روزی بده، ما مسئولیت روزی دادن به شما را نداریم،
بله،
خیلی وحشتناک است که شما بتونین شکلگیری یک نظام براینده یک کشور پیش بینی بکنید.
خب آقای رفی، با برسم شناختن حکومت طالبان و آزاد شدن دارایی های افغانستان، آیا به نظر شما روی کرد طالبان تغییر خواهد کنه یا خیر؟
اگر قرار باشه که طالبان توقع داشته باشه که جامعه جهانی اونا رو به رسمیت بشناسه و اینا به عنوان یک قدرت در افغانستان به رسمیت شناخته شوند از طرف مردم افغانستان، اینا باید چند عملکرد جدی را انجام بدن و به تعهدات اول به تعهدات گذشته که داشتن و به تعهداتی که در دوحه با ایالات متحده آمریکا امضا کردن، نه با افغانستان و نه با مردم افغانستان، به او متعهد باشند. در جریان بحث‌ها و صحبت‌هایی که با اراکین دولتی افغانستان و نماینده های افغانستان انجام داشتن دادن، اونا گفته بودن که ما وقتی بیاییم با یک عفو عمومی میاییم و ما در صدد انتقام نیستیم، حداقل به همی گفته خودشان باید پایدار باشن. سوم، زمینه وحدت ملی در افغانستان، زمینه پذیرش دیگران در افغانستان ایجاد بکنن تا مردم اعتماد بکنن که اینا میتونن یک حکومت بسازن. چهارم، اینا زمینه توسعه و کار و ایجاد فضا را برای کار برای تمام اقشار اجتماعی افغانستان بدون تبعیض و تعصب ایجاد بکنن تا مردم بتونن زندگی بکنن. پنجم، اینا واقعا باید طرح بسیار کلان را برای وحدت ملی و ائتلاف اعتماد ملی در افغانستان ایجاد بکنند، چون حکومتی که طالبان داره حکومت کاملا قومی است و تک صنفی است. یعنی از یک طرف با یک صنف خاص آمده که تنها ملا و مولوی میتونه در رأس قدرت باشه و در رأس تدبیر باشه و در رأس کار باشه، و از طرف دیگه تنها یک قوم میتونه در چوکی های بلند و اساسی و استراتژی کار بکنه. این نشان میده که دیگه افغانستان اینا به عنوان یک سرزمین متعلق به تمام افغان ها حساب نمیکنن.
آقای رفیع، به نظرتان آیا طالبان در این دور از مذاکرات به خواسته های جامعه بین المللی و ایالات متحده لبیک خواد بگوین یا خیر؟
ببینین، طالبان چندین بار اعتراف کردن که ما به یک صلح سیاسی میتونیم برسیم. جامعه جهانی هم مسلسل تلاش داره که به یک صلح سیاسی برسه. اما افغانستان به یک صلح اجتماعی نیاز داره. افغانستان به یک صلح نیاز داره که مردم اعتماد بکنن که مالکان این سرزمین هستن و باشنده های این سرزمین هستن. فعلا در افغانستان متاسفانه کوچهای اجباری وجود داره، کشتارهای سجنی و گروهی وجود داره، فشار بالای اقشار مختلف وجود داره، شکنجه مردم در روی سرک و در روی خیابان وجود داره، که این نشان میده که هیچ نوع اعتماده برای ایجاد یک نظم در افغانستان وجود ندارد. و مردم و خصوص کسانی که با طالبان هم فکر نیستن و حتی با طالبان از نقطه نظر به اصطلاح زبانی صحبت نمیتونن، مورد شکنجه بسیار وحشتناک قرار دارن. شما از کسانی که در پشت در دفاتر طالبان عریضه‌های خود میبرن و با ماها انتظار میکشن تا عریضه‌شان خوانده شود و بعد به اونا گفته میشه که برین از عریضه شما خوانده نمیشه. این به این معناست که دیگه حکومت برای مردم نیست، حکومت برای گروه خاص خود طالبان است. خود طالبان اون را میخواهد به اصطلاح برای خودشان داشته باشد. این خیلی وحشتناک است برای آینده. حتی اگر ما به یک صلح سیاسی هم برسیم، ما به یک صلح اجتماعی در افغانستان نخواهد رسید.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در بهوبه نگرانی های رو به افزایش اومیکرون، نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا، حکومت به رهبری جو بایدن تلاش های سازمان جهانی صحت را به منظور ایجاد یک توافق بین المللی جدید روی پاسخگویی و آمادگی ها در برابر همگیری های آینده زیر نام پیمان همگیری حمایت می کند. اما به نظر می رسد که کارشناسان امور صحت در خصوص نتایج این پیمان خوشبین نیستند. این گزارش را خود به توجه می رسانم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه دوم ماه دسامبر در یک سخنرانی استراتژی جدید آمریکا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را اعلام کرد. افزون بر ایالات متحده، کم از کم 55 کشور محدودیت‌های سفر را به هدف تأخیر در شیوع اومیکرون، نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا، عملی کردند. برخی کشورها حتی ورود مسافران خارجی را موقتاً منع کردند. انتونی فوجی، مشاور ارشد امور صحی رئیس جمهور بایدن، میگوید
confirmed cases as of yesterday was 200
تا صبح چهارشنبه شمار واقعات مثبت در 20 کشور به 226 نفر رسید. فکر می کنم که شما شاهد افزایش سریع این رقم خواهید بود.
این در حالی است که قصر سفید نخستین واقعه مثبت ابتلا به شکل اومیکرون ویروس کرونا را در ایالات متحده تایید کرد و گفت در نزد یک فرد در ایالت کالیفرنیا تثبیت شده است. آقای فوجی روز چهارشنبه اول دسامبر در یک کنفرانس خبری گفت این شخص به تاریخ 22 ماه نوامبر از آفریقای جنوبی به ایالات متحده آمده بود و به تاریخ 29 ماه نوامبر آزمایش کووید 19 نزد وی مثبت برآمده بود. در حالی که کشورها تلاش می کنند تطبیق واکسین را سرعت بخشند، جن ساکی سخنگوی قصر سفید حین سفر در طیاره مخصوص رئیس جمهور به صدای آمریکا گفت حکومت به رهبری بایدن تلاش های سازمان جهانی صحت را به منظور ایجاد یک توافق جدید بین المللی روی پاسخگویی و همگیری آینده حمایت می کند. ایالات متحده متعهد است تا با کشورهای عضو در راستای پیشبرد سفارشات اخیر گروه کاری روی پاسخگویی و آمادگی کار کند. این مهم شامل ایجاد یک توافقنامه جدید کنوانسیون سازمان جهانی صحت و یا سایر نهادهای بین المللی و انعقاد توافقنامه‌ها برای بهبود مؤثریت و مهارت مقررات بین المللی صحی می باشد. ایالات متحده در ابتدا با نتیجه بیانیه پیمان همه‌گیری که از نظر قانونی آن را الزامی می‌ساخت مخالفت کرده بود. این پیمان در ماه مارس توسط تقریباً 20 رهبر کشورهای جهان پیشنهاد شده بود و انتظار می‌رود در ماه می سال 2024 آماده شود. کرشنا اودیا کمار، کارشناس مرکز نوآوری صحت جهانی دوک، می‌گوید که
هر نتیجه‌ای که از این روند به دست می‌آید به نظر نمی‌رسد که تغییری را در محیط کنونی و نحوه پاسخگویی کنونی همگیری ایجاد کند. احتمالاً 2 تا 3 سال در کار داریم تا به یک پیمان واقعی دست یابیم که شاید اجرا شود یا نشود.
در این حال سازمان‌های بشر دوستانه می‌گویند که یک پیمان همه‌گیری بایست شامل صرف نظر از حق امتیاز در مورد واکسن باشد که به اصطلاح به معافیت تریپس در سازمان جهانی تجارت معروف است. بعد از آن که ایالات متحده با این معافیت در اول مخالفت کرد، در ماه اپریل واشنگتن حمایت خود را از آن اعلام کرد، ولی برتانیا، سوئیس و اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق باقی گذاشت. اما بسیاری ابراز تردید میکنند که حکومت به رهبری بایدن بکوشد اثر و رسوخ دیپلماتیک را در این موضوع اعمال کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش این بخش. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با همتای روسیه‌اش به روز پنجشنبه ملاقات کرده و هشدار داد که در صورت هر گونه اقدام نظامی در اوکراین با پیامدهای شدید آن مواجه خواهد شد. او به سرگی لفروف گفت که برای حل بحران باید از راه حل دیپلماتیک استفاده شود. قرار است او با وزیر خارجه اوکراین نیز ملاقات کند.
با تجمع قتلگی سربازان روسی در امتداد سرحد با اوکراین و حالت آماده باش شدید در اوکراین، تنش‌ها میان دو کشور به گونه خطرناک اوج گرفته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و روز چهارشنبه در ملاقات وزرای خارجه ناتو در لیتویا وضعیت وخیم را تصدیق کرد و همچنان روز پنجشنبه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات کرده و با او از عواقب وخیم اقدامات روسیه هشدار داده، ولی خواهان راه حل دیپلماتیک برای حل بحران گردید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده قبلا گفته بود:
ما به خاطر شواهدی که نشان می‌دهد روسیه برنامه‌هایی را برای اقدامات تهاجمی قابل ملاحظه علیه اوکراین روی دست گرفته است، عمیقا نگرانیم. این برنامه‌ها شامل تلاش‌ها برای بی‌ثبات‌سازی اوکراین در داخل و همچنان عملیات نظامی به مقیاس بزرگ می‌باشد.
بلینکن در این حال از روسیه و اوکراین خواست تا مطابق به پروسه 2014 منسک برای فروکش کردن بحران عمل کنند. بیل تیلر، سفیر پیشین ایالات متحده در اوکراین، از این اقدام استقبال کرد.
در قدم اول بسیار عالی است که در مرحله اول وزیر خارجه امریکا با همتای اوکراینی خود ملاقات میکند. بسیار مهم است که این کار را میکند. این یک عمل معیاری است، اما در گذشته بعضی اوقات نقض شده بود.
بلر بصدای امریکا گفت که امکان دارد که بلینکن پیام رئیس جو بایدن را به ولادیمیر پوتین بدهد.
پیام این خواهد بود که برگرد، همسایت را بار دیگر مورد تهاجم قرار مده، زیرا هرگاه چنین کاری بکنی عواقب آن سنگین خواهد بود. این یک لفاظی محض نیست. امریکا با متحدین اروپایی خیش روی انسجام تحریمات سخت کار خواهد کرد، تحریماتی که سخت خواهد بود و روسیه آن را قبلا ندیده باشد.
روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین گفته بود که او خواهان توافقات مستحکم با ایالات متحده و ناتو است تا ناتو به سوی شرق توسعه نیابد. بلینکن گفت روایت پوتین این است که روسیه از سوی اوکراین و ناتو تهدید می شود. اگر وضع چنین جدی نمی بود، این یک شوخی تلقی می شد. در این حال، یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، می گوید:
پیام این است که تنها اوکراین و 30 کشور ناتو می توانند تصمیم بگیرند که اوکراین کی آماده الحاق به ناتو می شود. روسیه در آن ویتو کردن نمیتواند. روسیه در آن دخیل نیست. روسیه حق ندارد تا دایره نفوذش را بر همسایگانش ایجاد کند تا بر آنها کنترل قائم کند.
در کیف ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه گفت که او میخواهد با مسکو مذاکرات مستقیم صورت گیرد. او گفت اوکراین دارای یک اردوی قوی است و از این خوف ندارد که با پوتین صحبت کند.
تا برای ختم جنگ 8 ساله در شرق اوکراین که در آن 14,000 تن جانشان را از دست دادند یک راه حل پیدا شود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکارم با برنامه های رپورت راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهد بود. شنونده رادیو آشنا باشید.